حس خوبیشون رو با ما به اشتراک گذاشتن.
به نام خدا، سریا فهیم هستم، یک تن از باشندگان ایران. در اصل که اصل ارتباط یعنی ارتباط برقرار کردن یا رابطه برقرار کردن با طرف مقابل یا طرفان که در مقابل ما قرار دارن یا شاید هم دوستان ما، خانواده ما یا خصوصا کسی که ما مثلا برای از او علاقه داریم، این یک ارتباط میگن که ما میتونیم با اون طرف مقابل خوب برقرار کنیم.
دوستان عزیز، بازم اجازه بدین پیام بخونیم. این بار از شیوه جان علوی، دوست خوب ما از هرات که نوشتن: سلام، عرض ادب خدمت شما نازنینان دوست داشتنی. زنده باد زنده باد زنده باد دکتر مروارید عزیز و گرانقدر. صحبت ها، نصیحت ها و مشورات هایشان واقعا دلنشین است، خیلی دلنشین. انشاءالله که خدای مهربان حفظ بکنه دکتر مروارید عزیز و مهربانه. تشکر از شیوه جان علوی، حتما پیام شما رو با دکتر مروارید میرسانیم که انرژی بگیرن از این پیام پر از محبت شما که نتیجه صحبت‌های پر از نکته آقای دکتر مروارید است، بخصوص در بحث ارتباط. ارتباط‌های شما بر ما دلنشین است، چه از هرات، از مزار، از شهرهای مختلف افغانستان. باز هم از مزار پیام داریم، دوست خوب ما که خودشان فرشته معرفی کردن، سلام تقدیم کردن و گفتن که موضوع بسیار خوبی است. وقتی که به ارتباط فکر میکنم و با آداب ارتباطی که در برنامه این روزها مطرح میشه، گاهی فکر میکنم که چقدر نکته داشته یه ارتباط که ممکن است که از صدتایش ما یکیش رعایت نکرده باشم و حالا مصمم میشم برای که در ارتباطهایم یک چارچوبی تعریف بکنم و آداب و نکات ظریفی را که هست حتما رعایت بکنم. خب، آهنگ فرمایشیتانم در دقایق پایانی برنامه پیشکشتان میکنیم.
نمیخوام که یه لحظه جای تو خالی شه، عشقم میدونم، نگی تو به کسی که من خودم میدونم، میدونم که الان خونه من بیرونم، امشب جدیدم علاقم به تو بیشتر شده از قبل، شدیدم رو دست من دیوونه دیگه جایی
خب انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. دیگه فرصت چندانی نداریم، باید خداحافظی بکنیم از حضور گرم و صمیمی شما. فردا درباره ارتباطاتی که در خانه و خانواده هست، بخصوص در ارتباط با فرزندان، باز بیشتر سعی میکنیم که حرف بزنیم، از شما بشنویم و از کارشناس برنامه. دیگه فرصتی نیست، تا فردا یک توفیق دیگر برای با هم بودن. خدا نگهدار.
جاش اگه مینازه، منم به چشمای تو مینازم،
یه شب دو شب نیست تو غم اینم، یه عمر میخندم و غمگینم پشت تموم پنجره هایی هر جا که میرم تو رو میبینم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرز و من هستیم، همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهای مثل دراز کشیده روی شکم، با پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمی شه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی می تواند تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده بجلو و پیش رو به خصوص برای یک مدت طولانی با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باخر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. سخنگوی طالبان گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به دور از واقعیت توصیف کرد. سازمان ملل اخیراً در گزارش طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از طالبان خواسته است با تعهدات خود درباره جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی عمل کند. سازمان ملل طالبان را به دلیل محدودیت آزادی‌ها و حقوق اساسی افغان‌ها، به ویژه آزادی‌های زنان و دختران و همچنین محدودیت حق آموزش و کار برای دختران و زنان مورد انتقاد قرار داده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به آخرین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت دولت طالبان عفو عمومی اعلام کرده و ده ها هزار کارمند حکومت قبلی که در بخش‌های مختلف کار می‌کردند به زندگی عادیشان ادامه می‌دهند. سخنگوی گروه طالبان که به دلیل اعدام‌های خودسرانه، خودداری از تشکیل دولتی فراگیر و جلوگیری از کار و ادامه تحصیل زنان و دختران از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار دارد، افزود که گزارش سازمان ملل متحد در مورد اوضاع حقوق بشری افغانستان به دور از واقعیت است و در این کشور نقض حقوق بشر وجود ندارد. وزارت سرتامه حکومت موقت طالبان جدیدترین آمار تلفات حادثه تونل سالنگ را اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
وزارت سرتامه حکومت موقت طالبان با انتشار خبرنامه آمار ابتدایی کشته و زخمی های رویداد سالنگ را نزدیک به 70 تن اعلان نموده است. وزارت سرتامه حکومت موقت طالبان میگوید تا اکنون 37 تن از زخمی ها از رویداد سالنگ به مراکز صحی انتقال داده شده و 31 تن که جان هایشان را از دست داده اند از محل رویداد که در داخل سالنگ است بیرون گردیدند. دکتر شرافت زمان، سخنگوی سخنگوی وزارت امور ساعت‌نامه حکومت موقت طالبان در خصوص آمار ابتدایی رویداد سالنگ و ایجاد یک کم به خاطر رسیدگی به زخمی ها و رویدادهای ذکر شده میگوید.
په سالنګ کې چې کومه د اورلګیدنې حادثه تېره شپه رامنځته شوې وه، د عامې روغتیا وزارت رهبري خپله هلته موجوده وه او سیمې ته یې ځان رسولی و. د دې تر څنګ زموږ د بغلان او د پروان ولایت مسؤلینو روغتیایي مسؤلینو هم هلته روغتیایي ټیمونه رالېږلي ول، روغتیایي خدمات یې وړاندې کړي و. خوشبختانه چې په لومړي سر کې زموږ 30 تنه هېوادوال په هغه وخت کې وژغورل شول او روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. بدبختانه چې تر سهاره پورې زموږ کوم جسدونه چې راویستلي دي په دې کې 30 هېوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زموږ روغتیایي ټیمونه له ملته په سیمه کې موجود دي که خدای نه خواسته هلته از موږ خپل کارکونکي یا هم کوم بند پاتې مسافر متضرریږي چې هغوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. زموږ دغه ارقام له نهایي نه دي، کله چې ارقام نهایي کېږي له تاسو سره معلومات شریک کوو. موږ تقریبا د 150 څخه زیات روغتیایي سیار ټیمونه هلته په سیمه کې موجود دي، روغتیایي پرسونل مو موجود ده. د دې تر څنګ هلته د پروان لور ته یو کیمپ لګول شوی ده، که چېرته داسې متضرر ناروغان هلته راوړل کېږي نو هلته په ابتدایي مرستې ورسره کېږي. د هغې څخه وروسته کوم وخیم ناروغان چې دي هغه د کابل روغتونونو ته انتقال شوی دی، ځینې په ولایتي روغتونونو کې پاتې شوی دی. هغه جسدونه چې شهیدان دي هغوی هلته ولایتي روغتونونو ته او هم کوم چې د چاریکار روغتون ده هلته لیږل شوی دی.
ډاکټر شرافت زمان میگوید که این آمار ابتدایی است و قابل تغییر میباشد. بسیاری از زخمی ها و جان باختگان به بیمارستان های ولایات بغلان و پروان منتقل گردیده و تیم های بیداشتی ولایات پروان و بغلان در دو طرف محل رویداد حضور دارند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت امور صحی با ملا احمد الله مبارک معاون والی بغلان از نزدیک دیدار نموده و در مورد رسیدگی به زخمی های رویداد سالنگ با وی صحبت نمود. تا اکنون 30 آتش سوزی در داخل سالنگ رخ داده که شمار کشته ها و زخمی ها به مراتب بیشتر از چیزی است که تا اکنون منتشر شده. تا هنوز روشن نشده که عامل اصلی آتش سوزی در داخل سالنگ چی بوده. برخی از کارشناسان آن را عمدی دانست، اما محمد امین شفیق استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اجتماعی به این باور است که ممکن این رویداد ناشی از سهل‌انگاری رانندگان باشد. شفیق:
به اساس او اطلاعاتی که تا حال از این حادثه فاش شده، من فکر میکنم که احتمالا عامل این حادثه به احتیاطی راننده باشه، که در افغانستان معمولا به احتیاطی راننده ها یکی از عوامل حادثات ترافیکی است. به هر صورت یک حادثه بد بود و یک خبر بد بود برای کشور ما و برای مردم ما که تعداد از هموطنان ما در او شهید و مجروح شدند، ولی خوشبختانه که مسئولین حکومتی با تمام امکانات و توانایی و حتی مسئولین بلند پایه در ساحه حضور پیدا کرده و تلاش میکنه که از اضرار بیشتر حادثه جلوگیری بکنه.
شفیق میگوید که به دلیل توجه جدی مقامات امارت اسلامی به زودترین فرصت جاده بر روی ترافیک باز خواهد شد و کار بار در این جاده مهم ترانزیتی اثر گرفته می شود. کارشناسان به این باورند که در کنار جاده سالنگ باید راه‌های بدیل هم جستجو گردد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در خصوص حادثه تلخ تونل سالنگ با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه دوشنبه ضمن تسلیت به خانواده‌های داغ دیده از خداوند برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای مجروحین حادثه شفای عاجل مسئلت کرد. شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 ضمن درخواست از آمریکا برای لغو تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از تهران خواستند فعالیت‌های هسته‌ای را کاهش دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح امروز نشستی را درباره اجرای قطعنامه 2231 در خصوص رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. مطابق قطعنامه 2231 هر 6 ماه یک بار گزارش سرمنشی سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می‌کند. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، به عنوان اولین سخنران در این نشست با درخواست از ایران برای به عقب برگرداندن گام‌های برداشته شده در برنامه هسته‌ای، خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه ایران شد. سیلویو گونزالتو، معاون نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل، نیز با بیان اینکه ایران باید به صورت کامل با آژانس اتمی همکاری داشته باشد، به تکرار اتهام زنی ها علیه تهران پرداخت و گفت که احیای برجام تنها راه برای ایران جهت نفع بردن از عواید برجام و رسیدن به پتانسیل اقتصادی کامل در نتیجه رفع فراگیر تحریم هاست که کل جامعه جهانی را به همکاری بیشتر با ایران ترغیب می کند. فرگال میتن، نماینده ایرلند در سازمان ملل، هم گفت پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان ضامن سلامیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مهم است. در همین حال ترویکای اروپایی طی بیانیه مملو از ادعاهای بی اساس ضمن متهم کردن تهران به نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی بالستیک و عقبگرد برنامه هسته‌ای ایران شدند. نمایندگان کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد بعد از نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 نشست خبری برگزار کرده و بیانیه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این بیانیه که توسط باربارا وودوارد، نماینده انگلیس، خوانده شد، آمده است که امروز شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 مباحثه کرد که به صورت خاص درباره فعالیت‌های هسته‌ای، بالستیکی و اشاعه ایران در تناقض با این قطعنامه بود. ترویکای اروپایی در این بیانیه مشترک ادعا کردند ایران به مدت 2.5 سال است که الزاماتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را نقض می‌کند و به تسریع برنامه هسته‌ای خود همزمان با کاهش چشمگیر تعهدات شفافسازی ادامه می‌دهد. ایران توجیه غیر نظامی معتبری برای این اقدامات که با خطرات بسیار جدی مرتبط با اشاعه همراه است ندارد. امروز برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته‌تر از هر زمان دیگری است. نمایندگان سه کشور در ادامه ادعا کردند که برجام و اجرای پادمان‌های آژانس اتمی دو امر جداگانه هستند. ایران الزامات قانونی الزام‌آور بین‌المللی برای گزارش تمام مواد اتمی و همکاری با آژانس اتمی دارد. ترویکای اروپایی با درخواست سرمنشی سازمان ملل برای بررسی و ارائه گزارش درباره هر گونه مدرک از ارسال اقلام، تجهیزات، مواد، کالاها، فناوری و یا خدمات متناقض با قطعنامه 2231 افزودند که ما از سفر کارشناسان سازمان ملل به اوکراین استقبال میکنیم. ما با شرکای خود درباره گامهای بعدی نیز بحث میکنیم. ادعاهای این سه کشور درباره نقض برجام توسط ایران در حالی است که آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های جدیدی نیز ذیل سیاست فشار حداکثری وضع کرد و کشورهای اروپایی هم به تعهدات خود در قبال ایران پایبند نبودند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، نیز با بیان اینکه همیشه معتقد بوده برجام یک دستاورد مهم دیپلماتیک است، گفت که برای از دست ندادن برجام تلاش خواهد کرد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همیشه معتقد بودم که برجام یک دستاورد مهم دیپلماتیک است و زمانی که این توافق زیر سوال رفت، بسیار از آن ناراحت شدم. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد: ما در حوزه خود همه تلاش ها را انجام خواهیم داد تا برجام از دست نرود. گوترش در عین حال افزود: خطر جدی از دست دادن برجام وجود دارد. از دست رفتن این توافق عامل بسیار منفی برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر یک روزه و دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی، ایران را ترک کرد. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ریاست ماسیمو آپارو، معاون پادمانی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه بعد از سفر یک روزه تهران را به مقصد وین ترک کرد. ماسیمو آپارو، معاون پادمانی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این سفر با هیئت ایرانی مرکب از معاون بین‌الملل حقوقی و مجلس وزارت امور خارجه و مدیر کل خلسلاح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. ماسیمو آپارو و هیئت همراه همچنین با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز دیدار و ملاقات کردند. در جریان این مذاکرات طرفین علاوه بر موضوعات پادمانی در زمینه همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک آتی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در اجلاس بغداد 2 در صدر هیئت وارد عمان پایتخت اردن شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به عمان مورد استقبال مدیران کل منطقوی و تشریفات وزارت امور خارجه اردن و برخی دیگر از مقامات نظامی این کشور قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران قرار است ضمن سخنرانی در نشست رسمی بغداد 2 و ارائه نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت و توسعه عراق با برخی از مقامات شرکت کننده در این نشست دیدار و گفتگو کند. کنفرانس بغداد 2 با حضور تعدادی از سران و وزیران امور خارجه کشورهای همسایه و همکار عراق به منظور ارائه راهکارهای درباره مسائل این کشور امروز به میزبانی اردن برگزار می شود. هدف از برگزاری کنفرانس بغداد 2 حمایت و کمک به عراق از نظر اقتصادی و سیاسی است. اساس این نشست بحث و بررسی اوضاع عراق و کشورهای اطراف است. و وزیر خارجه عراق با اشاره به اقدامات گروه‌های تجزیه طلب مخالف ایران در منطقه کردستان اعلام کرد نباید ایران در معرض حملات قرار گیرد که از خاک عراق سرچشمه می‌گیرد. فات حسین وزیر خارجه عراق در رابطه با حملات موشکی ایران و مواضع گروه‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق و یا گفتگو با ایران برای توقف این حملات گفت مذاکرات مستمری با ایران در این زمینه وجود دارد و هیئت بزرگی برای این کار تشکیل شده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خدا کند که رضایت خاطر شما عزیزان از شنیدن برنامه های ما جلب شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جمع بود دلیم جمع بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می زد و با می خانه می زد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری می زد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها
چشمی خست خوابی بود و جامی تشنه آبی بود و شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود جدای خواب را دزدید زلالی آب را دزدید از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید اگر شبها شبی یلدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود تو بودی در کنار من دمیجم بود دمیجم بود وای
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران نصیر مجاب هستم، تهیه کننده، نویسنده و گوینده برنامه سفر و چکر و با اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. و اما در سفر به ولایت دایکندی هزارستان افغانستان، از دایکندی و از فعالیت و مشارکت فوق‌العاده زنان دایکندی گفتیم. بانوان زحمتکشی که در کنار امورات منزل در حصه باغداری و زراعت هم به مردان خود کمک میکنند و حتی با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در این امر هم حضور چشمگیر دارند.
در یک از غرفه هایی که اینجا خانم های عزیز دایکندی مصروف بولانی پختن است. سلام، خوردم، خوب هستین؟
علیکم سلام، تشکر، شما خوبید؟
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم که امروز شما را میبینیم و در بازار بولانی مفروشین و تهیه میکنین.
بله، تشکر از احوالگری شما. ما هم خیلی خوشحال هستیم که امروز اینجا فعالیت میکنم.
سلامت باشین. خب دست ما بگی خوارجان، امروز در این نمایشگاه شرکت کردین، خوشحال امی احساس تان و چقدر خوشحال استین و همچه برنامه ها چه تأثیری دارن روی خانم هایی که در قریه جان در دهات کار میکنن تا اونا هم بتونن در همچون برنامه ها شرکت کنن؟
تأثیرات بسیار مثبت داره، به خاطری که یکی مسئله اقتصادی است و کسب درآمد است، دیگه همچنان ایجاد شغل است برای خانم های اساس.
در این غرفه چند خانم شما کار میکنین و امروز غذای محلی رو به نمایش گذاشتید؟
بله، در این غرفه که است به تعداد 14 تا خانم است که ما از پول شخصی خود همین کار شروع کردیم.
چی میسازین در اینجا؟
در اینجا که است شیرینی پزی است، کلچه، کیک، دیگه بولانی، مثالی ها.
باز چطور است درآمد شما؟ خوب است نیست؟ مصرف کنو میکشن؟
شروع از مو که است تازه همی تحصیش است، باز خوب است. امروز خیلی جزایت مشتری ها خیلی خوب است.
بسیار خوب. این ماشکا چقدر تاثیر داره روی خرید فروش غذاهای محلی و صنایع دستی محلی؟
این ماشکا ها که است یکی همی مسئله خرید فروش است، دیگه مسئله چی فرهنگ هم است، تاثیرات فرهنگی.
شما فکر کردم از خود ولایت دایکنډی هستید؟
بله، من خود از مرکز ولایت هستم، از ولسوالی نیلی.
از ما میشه بگوین که غذاهای محلی بومی دایکنډی کدام ها هستن؟
غذاهای محلیشی از جمله همین مشهور که است آشاگ است، دیگه بولانی است، دیگه کجری یا باچه میگی، دیگه می برنج می
کجری، شاید ما خجور میگیم، شاید همون باشه.
بله هست.
نان دیگه هم شاید باشه؟
نان دیگه است، زیاد است.
آره، غذاهای محلی شاید هم زیاد باشه، دیگه ما پاکش گفته در شما نمیتنیم. خیلی زیاد تشکر.
تشکر از شما، خواهش.
ولایت دایکنډی چهره‌های معروف هنری و فرهنگی و علمی دارد، از جمله داوود سرخوش هنرمند در آوازخوانی و دنبوره نوازی، سرور سرخوش هنرمند آوازخوان و دنبوره نواز، حسین صادقی ستاره سینمای هالیوود و قهرمان جهانی رشته ورزشی ووشو، شکردخت جعفری مخترع دستگاه اندازه‌گیری پرتو درمانی سرطان، صحرا کریمی نویسنده و کارگردان فیلم و مستندساز، علی پیام داستان نویس، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی و دیگر اشخاص هنرمند و چهره‌های مشهور که از این دیار سر برآورده‌اند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
مردم دایکنډی هم مثل دیگر ولایات افغانستان مشکلات فراوانی برای زندگی داشتند و جوانان این دیار هم بعضن مجبور به مهاجرت به ممالک دور و نزدیک شدند، اما هیچگاه وطن خود و منطقه و زادگاه خود را فراموش نکردند و حتی در صورت امکان با سفر به دایکنډی و منطقه خود این ابراز علاقه را نشان می دهند.
امروز خوشبختانه قدر یکی از پدر کشور سویدن بودن در ولایت دایکنډی سر خوردیم. شاید اینا از اینجا سفر کردن به خاطر خانوادهشان اینجا باشن یا برای تفریح آمده باشن. آمدن بیشتر قد خودشان صحبت میکنیم، ببینیم که چی گفتن اینها برای از ما. شما در سلام خوب هستید؟
سلام، شما خوب هستید؟
شما خوب هستید؟
زنده باشین، بخیر باشین.
میشه خودت از ما معرفی کنید؟
یک از به حساب طرفدارای شما هستم، در کشور سویدن هستم.
بسیار خوب.
بعد در چند وقت میشه که آمدیم مسافرت
ولایت
دایکندی؟
اینجا خانواده شما است؟
بله اینجا زادگاهی ماست، خانواده ماست.
خیلی
خوشحال شدیم امروز شما رو دیدیم دیگه، باز آمدیم دیگه بیان کنم که ما یک از طرفدارای شما هستیم.
تشکر، ما واقعا خوشحال هستیم که یک از طرفدارای خود دیدیم و همچنان هموطنان ما در کشور سویدن است. ایشا تشویق میکنه، تشویقای شما بوده که ما از ولایت بامیان در دایکندی به مدت 16 سال به آمدیم.
های کاش ما یک رابطه‌ای که داشتیم سمت اروپا، این چیزایی که اینجا است بسیار چیزای خوب است، از لحاظ بادام شی، کشته شی، قروچ شی، اینا که در کشورهای خارج صادر شوه برای صنعت افغانستان، برای پیشرفت افغانستان خیلی خوب است. ولی متاسفانه که هنوز یک همچین دهلیزی برای ما جور نشده. دیگه افتخارات وطن هر جایی باشه آدم خوش بشه.
در سویدن هم هستین شما، زندگی میکنین، امروز در ولایت دایکندی هم میدین، خانم ها را میبینین که یک تعداد آشپزی میکنن، یک تعداد صنایع دستی خدا به فروش میرسانه. چقدر خوشحال و چقدر احساس خوبی دارید؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد که ما اینجا میبینیم بعد از 40 سال ما اینجا آمدیم.
ماشاءالله
دمی ولایت زاده شدیم، بعد از 40 سال آمدیم، یک سری سلاد های آمده، ولی متاسفانه خیلی کم بود و پاستی های زیاد هم داره.
بسیار خوب،
تشکر از شما که تشریف آوردین از راه دور در اینجا، خیلی خوشحال شدم. انشاءالله که موفق و معید باشدم.
سلامت باشید، تشکر.
قربان شما.
سلامت باشید.
دخترم مکن بازی، بازیش کنک دارد. دخترم مکن بازی، بازیش کنک دارد. بازیش کنک دارد، سر شکسته ندارد. بازیش کنک دارد، سر شکسته ندارد. سر شکسته ندارد، سر شکسته ندارد. دخترم مکن بازی. نفس مشو غافل، این لباس تو زنجیر. آن یکی سگک دارد، آن یکی سگک دارد، آن یکی سگک دارد. دخترم مکن بازی. چرا قربان با بره نمیگردد؟ کفش نو اگر دارد، اجمل و اسک دارد، اجمل و اسک دارد، اجمل و اسک دارد. دخترم مکن بازی.
سپاس از اینکه با ما همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید و مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق، خدمت همه شما دوستان عزیز درود و عرض ارادت داریم و دوست داریم مثل همیشه در این اوقات پاک از آنگاهی و در این لحظات زیبا شنونده خوب ما باشید. شنوندگان ارجمند، به آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 دقیقه و 46 ثانیه خواهد بود. فضیل عیاض در ابتدای زندگی خود یکی از راهزنان مشهور در نواحی سرخس و ابیورد بود. مدتی از عمر خود را به این کار گذرانیده و در سرقت شهرتی یافت. کم کم در قلبش عشق و محبت دختری پیدا شد. شبی خیال داشت خود را با آن دختر برساند. از دیواری که فاصله بین او و معشوقش بود بالا می رفت. در این هنگام صدای شخصی را شنید که آیه ای از قرآن کریم را تلاوت می کرد. آیا آن هنگام فرا نرسیده است که مؤمنین خشوع پیدا نمایند و در مقابل ذکر خدا قلبهایشان خاضع شود؟ فضیل از نیمه راه دیوار فرود آمد. این آیه چنان در قلب او اثر گذاشت که زندگیش را دگرگون کرد. با کمال اخلاص و صفای دل گفت: پروردگارا، چرا نزدیک شده و هنگام خشوع رسیده؟ فضیل از صمیم قلب به سوی خدا بازگشت. آن شب را پناه به خرابه بود. در همان خرابه عده‌ای نشسته بودند و با هم صحبت می کردند. آنها مسافرینی بودند که در آن خرابه بار انداخته و در فکر کوچ و حرکت بودند. با یکدیگر می گفتند از شر فضیل چگونه خلاص شویم؟ قطعا در این موقع شب بر سر راه ما کمین کرده تا دست بردی بزند. از شنیدن گفتگوی کاروانیان فضیل بیشتر متأثر شد که چقدر من بدبختم. پیوسته خاطر آسوده خانواده هایی را به تشویش انداخته و آنها را از طرف خود نگران می کنم. از جای حرکت کرد، خود را به کاروانیان معرفی نمود، گفت آسوده باشید، دیگر کاروانی از دست من ناراحت نخواهد شد. شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری مشهد مقدس. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
سر سفره سوره مبارکه فتح هستیم و داریم زاویه نگاه خودمون رو با زاویه نگاه این سوره تنظیم میکنیم. در مورد فتح صحبت کردیم، در مورد اینکه حقیقت فتح نزدیکی با امام و رسول و اینکه سکینت واقعی در قلب بدین وسیله حاصل میشه رو صحبت کردیم. خب میخوام به یه نکته بسیار مهم دیگه و یک زاویه دیگه تو این سوره توجه کنیم. به آیه 9 سوره دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصیلا. تو این سوره ایمان به خدا و رسول مساوی شده با یاری کردن رسول. یاری کردن امام یعنی ایمان داشتن به خدا. اگر کسی میخواد بفهمه ایمان به خدا داره، باید ببینه که امامش رو یاری میکنه یا نمیکنه. همون معیاری که در کربلا هم معیار تمیز آدمها از دیگران میشه. اون کسی که امام رو در اون صحنه یاری میکنه مؤمن به خداست و اون کسی که یاری نمیکنه کافره. اینجا یه اشتباهی پیش نیاد. وقتی داریم در مورد رسول صحبت میکنیم یا در مورد امام صحبت میکنیم، داریم با تجلی خدا بر روی زمین صحبت میکنیم. خب کسی که با این تجلی همراه و همدل و یار نیست، طبیعتاً با خود اون اصل هم یار نیست. دشمنی با رسول، چون رسول آینه تمام نمای خداست، دشمنی با خداست. و یاری رسول، چون رسول آینه تمام نمای خداست، یاری خداست. پس ایمان به خدا مساویه با یاری رسول. باید تو زندگیمون نگاه کنیم. میخواید ببینید محک بزنید درجه ایمانتون چقدره؟ ببینید در چقدر از لحظات زندگی دارید امام زمان رو یاری میکنید. میزان یاری که برای امام زمان انجام میدیم میزان ایمانی است که به خدا داریم. چقدر از کارامون برای خودمون و چقدر از کارامون برای امام زمانه. صبح تا شب کار میکنیم، ما کلی جاها حرف میزنیم، کلی چیزها رو میخونیم، کلی اعمال رو انجام میدیم، کلی جاها میریم، کلی برنامه ها رو میبینیم، کلی چیزا رو گوش میدیم. چقدر از این گوش دادن ها و دیدن ها و رفتن ها و انجام دادن ها برای یاری امام زمانه. یه وقت یکی ممکنه بگه که خب من دارم کار میکنم، پول در بیارم، غذا بخورم و گشنگی نمیرم. اشکال نداره، از گشنگی نمیرم که چی؟ میخوام زنده بمونم که چی کار کنم؟ آدم اگر هم غذا میخوره، اگر هم کار میکنه، باید کار کنه که غذا در بیاره، که بخوره، که توان داشته باشه که با توانش یاری کنه امامش رو در حد و اندازه خودش. هر کسی به اندازه خودش و به اندازه وسعش. هر کدوم هم خودمون با خودمون میتونیم این رو بفهمیم، با خودمون رو راست باشیم. چقدر از کارامون به خاطر امام زمانه، به خاطر اماممونه. خب درجه ایمان ما به همون اندازه است. وقتی داریم در مورد عاشورا صحبت میکنیم، یه وقت برامون عادت نشه، اما عاشورا رحلت عزیزمون یا پدرمون و مادرمون و یا حتی بچه‌مون نیست که بخوایم اون رو فراموش کنیم، بخواد گذر زمان اون رو از یاد ما ببره. عاشورا یعنی نهایت کرامت. عاشورا یعنی نهایت نزدیکی با امام، عاشورا یعنی خود فتح، به خاطر اینکه پیوند انسان‌ها با امام عمیق تر شده و گفتیم هر کی پیوندش عمیق شه به همون فتح و به همون فتح عاشورا و پیروزی عاشورا میرسه. یادمون باشه امروز صحنه صحنه عاشوراست، اگرچه عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا روایت و حدیث نیست، اما یقینا حقیقتی درسته. امروز هم صحنه کربلا برپاست، فقط امام امروز امام زمانه. ببینیم همین که امام زمان ما تو غربته، این تو غیبته، این غیبت رفتن امام غربته. حالا غربت امام حسین در صحرای کربلا بود و اینکه او رو مظلومانه شهید کردن، غربت امام زمان ما همین بس که مدت زمان زیادی است در غیبته. پس ما مسئولیم، امروز باید من و شما با کارمون و با حرفمون یاری کنیم امام زمان رو، و این رو بدونیم برای یاری امام زمان لازمه که آگاهی و معرفت در بین خودمون، اطرافیانمون، جامعهمون و در کل دنیا پراکنده شه. باید برای معرفت کسب کردن خودمون و دیگران تلاش کنیم. انشالله که بتونیم به برکت یاری رسول این زمان و امام این زمان، ما هم ایمانمون به خدا و به رسول هر روز بیشتر و بیشتر بشه تا در جمع و حلقه یاران خاص اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.
تلاوت قرآن کریم سوره مبارکه قیامت آیات 1 تا 23. قاری استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم
نزدیکتر بیا و همیانهای سکلوزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمیدالله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد